تصور کنید نشستید پای کنسول، همه چی آرومه و دکمه زبدر روی کنترلر رو فشار میدید که شخصیتتون بپره.
یه کار کاملا روزمره و عادی.
دقیقاً، ولی تو همون لحظه تو دنیای واقعی فشردن همون دکمه داره یه استودیوی 100 میلیون دلاری رو ورشکست میکنه.
خب میدونم شاید شبیه یه شوخی یا سناریوی علمی تخیلی به نظر برسه.
آره آخه کی باورش میشه؟ ولی تو سال 2026 این دیگه اصلا شوخی نیست. قوانین بقا تو صنعت ویدیو گیم نه تنها عوض شدن، بلکه دارن جلوی چشم ما پاره میشن و از نو نوشته میشن.
راستش ما دیگه از اون دورانی که بازی سازی فقط هنر سرگرم کردن بود خیلی وقت عبور کردیم. یعنی الان وارد یه آشوب مطلق شدیم.
یه آشوب تمام عیار. سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید. من بهتون حق میدم اگر این روزها اخبار گیمینگ رو دنبال میکنید و حس میکنید زیر بهمن اطلاعات و شایعات دفن شدید.
واقعا هم پیگیری اخبار گیج کننده شده. لبه تکنولوژی، اقتصاد کلان و تغییر رفتار مصرف کننده بد جوری با هم تصادف کردن.
دقیقا، پس یه نفس عمیق بکشید، چون ما امروز اینجاییم تا کار رو برای شما ساده کنیم. تو این کاوش امیر قرار گزارش جامع و به شدت جنجالی تکین مورنینگ رو که همین امروز یعنی دوم آوریل 2026 منتشر شده روی میز بذاریم و کالبدشو کافی کنیم.
و مأموریت ما تو این برنامه بررسی 6 تا خبر داغ 24 ساعت گذشته است. خبرهایی که نشون میدن غول‌های تکنولوژی چطور برای غرق نشدن تو این طوفان دارن دست و پا میزنن.
تماشای این دست و پا زدن‌ها هم ترسناک هم بی‌نهایت جذاب. برای اینکه بدونیم دقیقاً کجای تاریخ ایستادیم، یه نقل قول تو این گزارش بود که خیلی منو درگیر کرد.
فکر کنم منظورت همون صحبت‌های تحلیلگر ارشد IGN باشه، درسته؟
دقیقاً همون. برگشته میگه ما توی نقطه عطف ایستادیم، جایی که بودجه‌های 100 میلیون دلاری استودیوها رو ورشکست می‌کنه و هوش مصنوعی داره قوانین رو تغییر میده.
و ما اینجا قرار نیست فقط تیترها رو برای شما روخوانی کنیم، یعنی میخوایم لایه‌های زیرین رو بشکافیم تا ببینیم اصلا چرا این اتفاقات داره میفته.
و از همه مهمتر برای شما این زلزله‌های صنعتی قراره چه تأثیری روی جیب شما و تجربتون از بازی‌ها بذاره. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم، از کجا شروع کنیم؟
برای یه درک این جنونی که الان تو صنعت در جریانه، باید از جایی شروع کنیم که تکنولوژی داره تا مرز انفجار پیش میره. یعنی یه بمب خبری برای طرفداران پلی‌استیشن.
آها، پس بالاخره تلسم شکسته شد.
آره، بازی فوق‌العاده مورد انتظار ساروس، همون انحصاری PS5، بالاخره گلد شد. استودیوی فنلاندی هاسمارک، همون نوابیقی که شاهکاری مثل ریترنال رو ساختن، اعلام کردن کدهای نسخه پایه‌ای نهایی شده.
و قرار 30 آوریل هم عرضه بشه. ولی خب یه امای خیلی بزرگ این وسط هست.
یه امای وحشتناک بزرگ. گزارش میگه فشاری که این بازی به سخت افزار میاره تو تاریخ کنسول‌ها بی سابقه است. اونا یه سیستمی ساختن به اسم تخریب پذیری ذره همزمان
که از نظر فنی پردازشش واقعا دیوانه واره.
من وقتی اینو خوندم مغزم سود کشید. ببینید، بذارید یه تشبیه بیارم تا عمق فاجعه یا شاید هم شاهکار رو درک کنید. فرض کنید یه موتور V12 قول پیکر با 1000 از بخار قدرت رو برداشتید
و میخواید به زور جا بدید توی ماشین کوچیک.
آره دقیقاً، با چکش و دستگاه جوش میخواید بچپونیدش زیر کاپوت یه ماشین هاچبک شهری. توسعه دهنده ها مجبور شدن کدهای موتور پایشون رو کلن از نو بنویسن، فقط برای اینکه حافظه کنسول کم نیاره.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما معمولاً این سطح از بهینه‌سازی های دیوانوار رو اواخر عمر یه نسل از کنسول ها میبینیم، نه الان.
پس این تخریب پذیری ذره‌ای همزمان دقیقاً با کنسول چی کار میکنه؟
ببین، معنیش اینه که پردازنده گرافیکی باید مسیر، فیزیک و واکنش هزاران و شاید میلیون‌ها ذره خرد شده رو تو کسری از ثانیه محاسبه کنه، اون هم کاملا مستقل از هم.
یعنی عملا پردازنده رو به زانو در میاره.
دقیقاً. ولی خب اگه بخوایم تصویر بزرگتر رو ببینیم، این فقط یه دستاورد مهندسی برای هاوسمارک نیست، این یه مانور بقا برای سونیه.
آخه سال 2026 برای بازی‌های انحصاری فرست پارتی سونی خیلی آروم شروع شد.
آره، واقعاً بدون هیجان بود. فروش سخت افزارشون شدیداً نیاز به یه شوک داشت. عرضه سروس تو این مقطع دقیقاً نقش همون دستگاه الکتروشوک رو برای قلب تپنده اکوسیستم پلی‌استیشن بازی می‌کنه.
یعنی ساختنش فقط برای اینه که به همه یادآوری کنن اصلاً چرا این کنسول رو خریدن؟
دقیقاً همینه. و دقیقاً به خاطر همین فشاری که گفتی، من باید یه پرانتز خیلی مهم برای شما شنونده‌هایی که داخل ایران هستید باز کنم، چون این یه هشدار کاملاً جدیه.
آره، بحث حرارت کنسول خیلی مهمه اینجا.
وحشتناکه. وقتی سروس رو اجرا می کنید، پردازنده گرافیکی PS5 شما قرار حرارتی تولید کنه که تا به حال تو عمرتون ندیدید.
اونم با این فصل گرما که داره میاد.
آره دیگه. تیم تیکینگ گیم اکیداً توصیه کرده که حتماً کنسول رو از فضاهای بسته مثل میز تلویزیون خارج کنید، بذاریدش توی محیطی که جریان هوای خنک داره.
وگرنه ممکنه واقعاً آسیب جدی ببینه. یه نکته اقتصادی هم بگم. با این موج جدید تورم که از 2 آوریل شروع شده، قیمت دیسکای فیزیکی این بازی تو بازار تهران سر به فلک کشیده.
خب راستش خرید دیسک دیگه هیچ منطق اقتصادی نداره الان.
اصلا نداره. گزارش هم پیشبینی کرده که بیشتر شما گیمرها به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی اکانت‌ها میرید.
این یه واکنش کاملا طبیعی به اقتصاد بازاره. ببین، وقتی هزینه یه دیسک فیزیکی میشه معادل بخش بزرگ از حقوق ماهانه یه نفر،
دیگه کسی سمتش نمیره.
دقیقاً، مالکیت فیزیکی جای خودش رو میده به دسترسی اشتراکی. این یه مدیریت هزینه هوشمندانه است که اتفاقاً تو این شرایط سخت به بقای گیمر کمک میکنه.
کاملا موافقم. خب حالا وقتی بازی‌های مثل سایروس دارن مغز کنسول رو تا مرز ذوب شدن پیش می‌برن، مسلماً ابزار ارتباطی ما با این دنیای وحشتناک پیچیده هم باید ارتقا پیدا کنه.
منظورت کنترلر هاست دیگه.
آره، کنترلری که تو دست می‌گیریم دیگه نمیتونه همون پلاستیک ساده و قدیمی باشه و اینجا دقیقاً همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه.
پروژکت پلی مو.
بله، سونی توی حرکات غافلگیر کننده و تو سکوت خبری مطلق از پروژکت پلی مو پرده برداری کرده. نسل دوم کنترلرهای بی سیم که قرار همزمان با نسخه پرو به بازار بیاد.
لیست امکاناتش رو که میخونی شبیه تجهیزات یه سفینه فضاییه.
اصلا یه چیز عجیبیه. سیستم بازخورد لمسی دوگانه داره که هوش مصنوعی تو لحظه کنترلش میکنه. موتورهای لرزشی چرخشی قدیمی رو کلن دور انداختن
و جاش از تعلیق مغناطیسی استفاده کردن.
آره، یعنی شما دقیقاً حس میکنید لاستیک ماشین تو بازی الان روی آسفالته، داره روی گلولای میچرخه یا روی برف لیز میخوره. یه باتری گرافنی 2400 میلی آمپری هم داره
که میگن با روشن بودن تمام این سیستم‌های سنگین بازم 20 ساعت شارژ نگه می‌داره.
ولی بذار اینا رو کنار بذاریم. برای من به عنوان کسی که سالهاست داره بازی می‌کنه، یه کلمه تو این گزارش مثل یه معجزه بود.
سنسورهای اثر حال یا همون هال افکت.
وای، آره. سونی ادعا کرده عمر استیک‌ها 20 برابر شده. حالا ازت میخوام صادقانه بگی، آیا ما بالاخره از شر کابوس دریفت کشیدن آنالوگ ها راحت میشیم یا اینم فقط یه ترفند تبلیغاتیه؟
نه ببین، این اصلا بازاریابی و تبلیغات نیست، این فیزیک خالصه.
جدی؟ پس چرا تا الان استفاده نمیشد؟
برای اینکه بدونیم چرا این یه انقلابه، اول باید بفهمیم چرا کنترلرهای فعلی ما خراب میشن و دریفت پیدا میکنن. تو کنترلرهای استاندارد استیکا از قطعاتی استفاده میکنن به اسم پتانسیومتر.
خب اینا چطور کار میکنن؟
داخل این قطعات یه پد کربونی وجود داره. وقتی شما استیک رو حرکت میدی، یه قطعه فلزی روی این پد کربونی کشیده میشه تا موقعیت دست شما رو تشخیص بده.
خب وقتی دوتا ماده فیزیکی دائما روی هم کشیده بشن،
دقیقاً استکاک به وجود میاد، پد کربونی سایده میشه، براده تولید میکنه و سنسور به اشتباه فکر میکنه شما دارید استیک رو حرکت میدید، در حالی که اصلا دستتون رو کنترلر نیست.
این همون دریفت اعصاب خراد کنه. پس ما عملاً داریم با هر بار بازی کردن کنترلرمون رو سنباده میکشیم.
دقیقاً داری سنباده میکشی. اما تو سنسورهای اثر حال داستان کاملاً متفاوته. این سنسورها برای تشخیص حرکت از میدان مغناطیسی استفاده میکنن.
یعنی دیگه تماس فیزیکی در کار نیست؟
نه، یه آهنربا پایین استیک قرار داره و سنسور تغییرات ولتاژ ناشی از حرکت این آهنربا رو میخونه. هیچ قطعه روی قطعه دیگه ساییده نمیشه، هیچ استحکاکی وجود نداره.
و وقتی استحکاک نباشه فرسودگی هم تو کار نیست.
دقیقاً به همین دلیله که عمرش 20 برابر شده و پدیده‌ای به اسم دریفت فیزیکی تو این کنترلرها عملاً بی‌معناست.
فوق‌العاده است. ولی خب راستش، هر تکنولوژی جدیدی یه برچسب قیمت ترسناک هم داره. تو گزارش اومده که با توجه به نوسانات ارزی بازار تهران، این کنترلر قراره با یه قیمت نجومی وارد بشه.
آره، قیمتش قطعاً بالاست.
من وقتی قیمتو دیدم با خودم گفتم، آخه کی حاضره برای یه کنترلر اینقدر پول بده؟
خیلی بالاست. ولی شما به عنوان یه گیمر، تو طول یه نسل چند بار مجبور میشی کنترلر جدید بخری؟
اوه، من خودم سر همین دریفت تا حالا 2-3 تا کنترلر عوض کردم.
خب همین دیگه. چقدر هزینه تعمیرات دادی؟ وقتی تکنولوژی اثر حال تضمین میکنه که کنترلر شما سالها بدون افت کیفیت کار میکنه، این خرید گرون قیمت تو دراز مدت کاملا توجیه اقتصادی پیدا میکنه.
یعنی عملا داریم هزینه چند تا کنترلر آینده رو پیش پرداخت میکنیم.
آره، ولی با یه تکنولوژی خیلی بالاتر و اعصاب راحت تر.
منطقی به نظر میاد. خب تا اینجا دیدیم که سونی داره مرزهای سخت افزار رو جابجا میکنه، اما هل دادن تکنولوژی به این لبه های تیز هزینه های دیوانواری هم داره
که ما را میرسونه به اون خبر شوکه کننده.
آره، خبر سوم، من واقعا جا خوردم. اصلا چه اتفاقی میفته وقتی جا طلبی یه استودیو از بودجش جلوتر میزنه؟ تو گزارش افشا شده که یه پروژه عظیم به اسم پراجکت P11 کلن لغو شده و رفته سطل زباله.
یه فاجعه مالی تمام عیار برای استودیوی ایداس مونتریال.
آخه قرار بود یه بازی جهان باز به شدت عظیم و بدون هیچ سفله لودینگی تو دنیای ارباب حلقه ها باشه. میگفتن حتی از هاگوارتس لگسی هم بزرگتره.
بودجش وحشتناک بالا رفته بود.
آره، نویسنده گزارش با لحن طنزی نوشته بود معلوم نیست منظورشون دنیای فانتازی جی آر آر تالکین بوده یا اشعار جلال الدین محمد رومی که اینقدر بلند پروازی کردند. ولی آخه چرا لغو شد؟
چون بیش از 100 میلیون دلار خرج روی دست شرکت گذاشته بود و شرکت مادر یعنی امبریسر گروپ الان زیر بار یه بدهی وحشتناک 2 میلیارد دلاری داره غرق میشه.
صدها بازیساز اخراج شدن و پروژه کلن دود شد رفت هوا. من راستش واقعا نمیفهمم. مگه ما گیمرها عاشق بازیهای بزرگ نیستیم؟ مگه بازیهای جهان باز پرفروشترین ها نیستن؟
چرا؟ مسلما تقاضا براشون بالاست.
خب پس چرا بزرگتر بودن داره استدیوها رو نابود میکنه؟ یعنی میخوام بگم آیا این صنعت الان به یه حباب تبدیل شده؟
این دقیقا همون سوال کلیدی این روزهای صنعته. ببین، مشکل این نیست که گیمرها چی میخوان. مشکل ریاضیات و اقتصاد کلانه.
چطور؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم این حباب چطور شکل گرفت. یادت میاد تو دوران پاندمی کرونا نرخ بهره بانکی چقدر پایین بود؟
آره، تقریبا صفر بود، پول ریخته بود تو بازار.
دقیقاً. شرکت‌هایی مثل امبریسر با همین پولای ارزون شروع کردن به خریدن بی‌رویه ده‌ها استودیو. اونا فکر می‌کردن اون رشد نجومی دوران قرنطینه تا ابد ادامه داره.
ولی خب دنیا به حالت عادی برگشت.
آره، دنیا باز شد، نرخ بهره بالا رفت و اون بدهی‌های 2 میلیارد دلاری حالا سودهای سنگینی دارن که باید هر ماه پرداخت بشن.
پس یعنی عملاً فشار بانک‌هاست که داره بازی‌ها رو لغو می‌کنه.
تا حد زیادی بله. حالا بیا اون بودجه 100 میلیون دلاری رو بشکافیم. وقتی شما 100 میلیون دلار فقط برای ساخت بازی هزینه می‌کنی، معمولاً باید به همون اندازه هم برای بازاریابی و تبلیغات جهانی خرج کنی.
وای، یعنی بازی برای رسیدن به نقطه سر به سر 200 میلیون دلار هزینه برداشته؟
تازه با احتساب سهم پلتفرم‌ها و فروشگاه‌ها، یه بازی با این بودجه باید حداقل 5 تا 7 میلیون نسخه بفروشه فقط برای اینکه ضرر نکنه.
فقط برای اینکه ضرر نکنه، یعنی هیچ سودی تو کار نیست؟
هیچ سودی، فقط برای اینکه نمیره. خب وقتی شرکتی خودش تو بحران مالیه، نمیتونه روی پروژه‌ای قمار کنه که اگه کمتر از 7 میلیون نسخه فروخت، کل کمپانی رو به ورشکستگی بکشونه.
پس ترجیح میدن پروژه رو بکشن، ضرر 100 میلیونی رو بپذیرن، ولی ریسک یه فاجعه بزرگتر رو نکنن.
این همون چیزیه که بهش میگیم بودجه‌های کشنده تو سال 2026.
چقدر بی‌رحمانه. و خب وقتی بودجه‌های اینطوری استودیوهای متوسط و بزرگ رو میبلن، قول‌های صنعت که میلیاردها دلار خرج کردن چیکار میکنن؟
اونا هم مجبورن تغییر استراتژی بدن.
که این ما رو میرسونه به خبر چهارم، چیزی که من اسمشو گذاشتم روز رستاخیز مایکروسافت. گزارش تایید کرده که رویداد ایکس باکس گیم شوکیس تو هفتم ژوئن قرار سرنوشت این برند رو برای همیشه تغییر بده.
فیل اسپنسر بدجوری تو گوشه رینگ گیر افتاده.
آره، شایعات و اطلاعات درز کرده نشون میده که ایکس باکس قرار از یه پلتفرم انحصاری به یه ناشر ترد پارتی تبدیل بشه.
که یه زلزله تو کامیونیتی طرفدارا به پا کرده.
یعنی چی آخه؟ یعنی تایید شده که بازی‌های به شدت نمادین و انحصاری مایکروسافت مثل گیرز آف وور و بازی آینده ایندیانا جونز قرار مستقیما برای کنسول رقیب یعنی PS5 عرضه بشن.
بله، و واکنش‌ها هم همونطور که گفتی خیلی تند بوده.
من وقتی بازخوردها رو می‌خوندم مردم واقعا عصبانی بودن. برای منم این حرکت عجیبه. می‌دونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه فرمانده ارتش تو وسط جنگ پیشرفته‌ترین سلاح‌هاش رو برای درآمدزایی به سربازای جبهه مقابل بفروشه.
تشبیه جالبیه.
خب این چه معنایی داره؟ آیا این خیانت به طرفدارانی نیست که رفتن کنسول ایکس باکس رو خریدن؟
میفهمم چرا این تشبیه به ذهنت میرسه و برای طرفدار دو آتیشه دقیقاً همون حس خیانت رو داره. اما بیا یه قدم بریم عقب و کلاه جنگ کنسول‌ها رو از سرمون برداریم.
خب
از زاویه دیده یه مدیر ارشد مالی تو هیئت مدیره مایکروسافت به قضیه نگاه کن. مایکروسافت نزدیک به 70 میلیارد دلار فقط برای خرید اکتیویژن بلیزارد هزینه کرده. ده‌ها میلیارد دیگه هم برای زنیمکس و بتزدا داده.
آره، هزینه‌هاشون وحشتناک بالا بود.
اینا رقمایی نیستن که بشه توی فایل اکسل گمشون کرد. اونا باید این سرمایه‌گذاری رو برگردونن.
و هر برگردونن حرفی نیست، ولی روی کنسول خودشون. چرا برن روی پلی‌استیشن؟
این دقیقاً همون نقطه کور اقتصاد انحصاره. ببین، پایگاه کاربران ایکس باکس به تنهایی اونقدر بزرگ نیست که بتونه بودجه‌های عظیم این بازی‌ها رو جبران کنه و سوددهی مد نظر وال استریت رو تامین کنه.
آها، یعنی تعدادشون کافی نیست.
دقیقاً. از طرف دیگه پلی‌استیشن 5 الان بیش از 100 میلیون کاربر فعال داره. برای شرکتی که ده‌ها میلیارد دلار خرج کرده، نادیده گرفتن یه بازار 100 میلیونی آماده به معنای وفاداری نیست. این خودکشی اقتصادیه.
پس عملاً مجبورن.
اونا متوجه شدن که آینده تو فروش سخت افزار ضررده نیست، بلکه تو فروش نرم افزار به هر صفحه نمایشیه که روشن میشه. این اصلا یه تصمیم احساسی نیست. این منطق سرد و بیروح اعداده.
و این یه سوال خیلی تلخ رو برای ما به عنوان مصرف کننده ایجاد میکنه. آیا کلمه‌ای به اسم وفاداری به برند تو سال 2026 اصلا معنایی داره؟
وقتی پول حرف اول رو میزنه نه چندان.
آره، وقتی شرکت‌ها به راحتی مرزها رو برای سود بیشتر پاک میکنن، چرا ما باید روی تعصبات پلتفرمی پافشاری کنیم؟ در نهایت فقط پوله که مسیر صنعت رو تعیین میکنه.
دقیقاً همینطوره.
خب در حالی که سونی داره با فشار به سخت افزار مرزهای تکنولوژی رو میشکنه و مایکروسافت به خاطر فشارهای مالی داره سلاحاش رو تو زمین رقیب میفروشه، نینتندو داره چیکار میکنه؟
نینتندو همیشه راه خودش رو میره.
دقیقاً، اونا یه راه سومی پیدا کردن که نه نیازی به سخت افزار هزار دلاری داره و نه نیازی به فروش بازی روی پلتفرم رقیب. اونا دارن بی سر و صدا به یه امپراتوری لایف استایل و سینمایی تبدیل میشن
که استراتژی به شدت هوشمندانه ایه.
تو گزارش اومده که استودیوی ایلومینیشن با همکاری مستقیم نینتندو در حال پیش تولید فیلم سوپر ماریو گالاکسی هستش و شخص شیگرو میاموتو خالق ماریو داره فریم به فریم روی شات‌های فضایی فیلم نظارت میکنه.
و این تازه اول راهه.
آره، این همه ماجرا نیست. اونا دارن دنیای سینمایی مشترک نینتندو یا همون NCU رو میسازن. شایعات قوی هست که همه این فیلم‌ها قراره در نهایت به یه فیلم کراس‌اوور انتقام جویان تور از سوپر اسمش بروز ختم بشن.
و اون بخش عجیب‌تر گزارش رو هم بگو.
وای آره، عجیب‌ترین بخشش اینه، کدهای لو رفته از آپدیت سیستم عامل کنسول بعدی یعنی سویچ 2 نشون میده که نینتندو میخواد پیکمن ها رو وارد منوی کنسول کنه،
یعنی دقیقاً روی صفحه اصلی.
آره، پیکمن ها قراره به عنوان آواتارهای تعاملی روی صفحه رژه برن تا شما باهاشون تعامل کنید و در نهایت اسباب بازی ها و عروسکاشون رو بخرید.
خنده داره، ولی
من وقتی اینو خوندم با خنده با خودم گفتم آخه ما هنوز داریم یه اثر هنری به اسم ویدیو گیم رو تجربه میکنیم یا فقط تبدیل شدیم به مصرف کنندگانی که توی فروشگاه بزرگ اسباب بازی قدم میزنیم؟
ببین، شاید خنده دار باشه، اما این یه سوال عمیق و مهم رو مطرح میکنه. استراتژی نینتندو یه نبوغ تجاری ترسناکه. اونا متوجه شدن مسابقه تسلیحاتی گرافیکی که سونی و مایکروسافت توش گیر افتادن در واقع یه تله است.
همون تله‌ای که استودیوها رو نابود میکنه.
آره، بودجه‌های 100 میلیونی. نینتندو به جای اینکه وارد این مسابقه بشه، داره مدل مارول و دیزنی رو پیاده میکنه.
پس این پیکمن‌های تعاملی برای همین مهمن.
دقیقاً. اونا در حال خلق چیزی هستن به اسم وابستگی عاطفی روزمره. یعنی شما هر بار که کنسول رو روشن می‌کنی، قبل از اینکه حتی وارد بازی بشی، داری با این کاراکترها ارتباط برقرار می‌کنی.
که این کار آگاهی از برند رو می‌بره بالا،
به بالاترین حد ممکن می‌رسونه. وقتی این اتفاق بیفته، نینتندو دیگه فقط بازی نمیفروشه، بلیت سینما میفروشه، اشتراک پارک تفریحی میفروشه، تیشرت و اکشن فیگور میفروشه.
پس در واقع اونا دارن از سیستم عامل کنسول به عنوان یه بیلبورد تبلیغاتی که ما دوستش داریم استفاده میکنن.
دقیقاً. و نکته شاهکارش اینجاست، اونا میلیارد ها دلار درآمد کسب میکنن بدون اینکه مجبور باشن ریسک ساخت بازی های با گرافیک فوق واقع گرایانه و بودجه های کمرشکن رو بپذیرن. عملا زمینه بازی رو عوض کردن و قوانین خودشون رو دیکته میکنن.
عجب، کاوش عمیق پر از نکته ای بود امروز. بیای تمام این رشته ها رو به هم وصل کنیم و به قول خودمون به یه نتیجه گیری برسیم.
موافقم، جمع‌بندی خوبیه.
وقتی به اخبار این 24 ساعت تو سال 2026 نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که صنعت گیم در حال یه دگردیسی دردناک اما ضروریه. از یه طرف سونی در تلاش با نوآوری‌های سخت‌افزاری خیره‌کننده مثل کنترلرهای مگنتیک مبتنی بر هوش مصنوعی و بازی‌هایی که محدودیت‌های فیزیکی رو می‌شکنن بقای خودش رو تو جنگ کنسول‌های سنتی تضمین کنه.
و از طرف دیگه غول‌هایی مثل مایکروسافت.
بله، مایکروسافت متوجه شده که انحصار دیگه جوابگو نیست و برای فرار از بحران مالی مرزهای پلتفرمی رو باز کرده. تو همین حال لغو شدن پروژه‌هایی مثل ارباب حلقه‌ها یه زنگ خطر برای کل صنعت بود که ثابت کرد بزرگتر ساختن لزوماً به معنای زنده موندن نیست.
و نینتندو هم که هوشمندانه از این طوفان کنار کشید و داره امپراتوری سرگرمی چند رسانه‌ای خودش رو می‌سازه.
دقیقاً. حالا برای گیمرهای خودمون چی؟
خب اگه بخوام تمام این تحلیلا رو به یه توصیه کاربردی برای شما که تو بازار پرالتهاب ایران هستید تبدیل کنم، حرفم اینه. تو این دوران گذار و شوک‌های قیمتی مداوم، احساسات رو تعصبات روی برندا رو کلاً کنار بذارید. اولویت اصلی شما باید مدیریت هوشمندانه منابع مالیتون باشه، از اکانت‌های قانونی اشتراکی برای دور زدن تورم دیسکا استفاده کنین، و اگه میخواید برای تجهیزات جانبی گران قیمتی مثل پراجکت پلیمو هزینه کنید، حتما با دیدگاه یه سرمایه گذاری بلند مدت بهش نگاه کنید که قرار سالها براتون بدون استهلاک کار کنه.
چون اقتصاد امروز گیمینگ بیرحمتر از اونه که بخوایم بدون استراتژی توش هزینه کنیم. خیلی عالی جمع‌بندی کردی. بسیار خوب، تو ابتدای برنامه گفتیم که چطور اون کنترلر ساده قدیمی حالا به یه مغز متفکر تبدیل شده و فشردن یه دکمه چطور میتونه معادلات مالی یه شرکت رو به هم بریزه.
امروز دیدیم که مرزهای سنتی از بین رفتن و بودجه‌های فضایی دارن ساختار صنعت رو تغییر میدن.
بله، حالا با در نظر گرفتن تمام چیزهایی که با هم بررسی کردیم، از پردازش ابری و عبور مایکروسافت از سخت افزار تا دنیاهای سینمایی نینتندو و کنترلرهایی که با هوش مصنوعی کار میکنن، میخوام یه لحظه به یه ایده فکر کنید.
چه ایده ای؟
با این سرعت سرسام آور تغییرات، آیا 10 سال دیگه، یعنی تو سال 2036، اصلا جعبه فیزیکی به اسم کنسول بازی تو خونه های ما وجود خواهد داشت؟
سوال ترسناکیه.
یا شاید همه ما فقط یه اشتراک ماهانه تو کلاود میخریم و دنیاهای سینمایی و تعاملی عظیم رو مستقیما روی تلویزیون، تبلت یا حتی عینک‌های هوشمندمون استریم کنیم، در حالی که کنسول‌ها و اون کنترلرهای سنتی رفتن تو موزه‌ها.
راستش با این روندی که میبینیم اصلا بعید نیست.
روی این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق، طولانی و جذاب با ما همراه بودید و شما که دارید گوش میدید، امیدواریم براتون مفید بوده باشه. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.